سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی نشر میشود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حاجی مالی خان صدیق معاون لویدرستیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از این ادعای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله کرده بودیم.
با گفته ملا عبداللطیف منصور اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوع افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلچدار اوغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور خواست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلچدار اوغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا ملیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه در جستجوی گمشده ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفون های داخلی ما بسته است. تلفون های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارند. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم 00-4202-2112-4601 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را یعنی در جستجوی گمشدگان را کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما چی در داخل کشور چی در بیرون کشور می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارن، مثلا عید را تبریک بگوین و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا بسر می برند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق می توانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغان ها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو می شنوند. دیگه گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان الله که مدت 3 سال می شه در شهر ایران، یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوالی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچ کی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود. 077-065-6746 077-065-6746 078-26-840-74 079-59-44-055 هر کسی که یک حوال خوش بسم الله جان میتونه به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتونیم، مبلغ 50,000 افغانی.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور، اطلاعی داره یا خودش قضای ما را میشنوه، لطفا به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021 0919-428-1021
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله، مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران، البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه چیز احوالی نداریم. من برادرش اسم رحمت الله.
نبی الله زابلی هستم، از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم، باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیکنام هست. این اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادری ملاتج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده، از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچای نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابولی است که در شماره واتساپ همچنان موجود است 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-6-3-3-6-5-6-0. نبی الله زابولی در جستجوی نقیب الله زابولی.
یک از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال می شه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 077-53-67-182. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسانی اگر از او احوال دارد لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما، بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند لطفاً به این شماره تماس بگیرند 0704-400-403. تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ابتگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، دو وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، من یک صدایشان رو بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی، از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه ده نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغانها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغانها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا،
افغانها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی را که سازمانهای کمک رسان یا سازمانهایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1.3 میلیون 200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره، با ترکیه همطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سالهای اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راههای غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن، این یک ذره ایسایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
چی باید شوه که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود را دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای عمو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی‌ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستن، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکارا که شما گفتین خود دقیق‌تر است. افغان‌ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن. دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میقسم بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونه زیاد منسجمتر بودن. افغان ها همین انسجام نداره. افغان ها متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام را که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگ که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا، خب گپ خوب است، ولی یک چیزی بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخواهیم نخواهیم میشدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزی و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گد شدن و اینا نتونستن که کدام برا زندگی تکنیکی، کدام برا زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنیم که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این هموطنهای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از این عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ولی گزارش هایی که احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشند.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستند، نه اینا چی میشن؟
خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردن. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تب و تلاش است که چی کار کرده می تانه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من داروی که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره و الحمدلله در تمامی کشورها هست این تشکل ها.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنین در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت به شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما براتون حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحی بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم، اما مجموعا از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشوری در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب به اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتن.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میاین نمیاین؟ یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است فعلا؟ وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد که اکثر کشورها در ماه‌های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها و پر ریسک ترین مسیرها هسته، چون علاوه از اینکه مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را او توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میایه، سری بعد از اینکه در یک کشور بری تعدی اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادی اروپا در رومانی و بلغاری و مثلا در جهار نشان انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمانن و یکی دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروه دوم مهاجرین ما هستن و گروه سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکل از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکل از اشکال ویزی از یاره به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که در این کشورها جا به جا شوند.
خب دیگه چیز الان میخواین بکنین؟
معمولا پروسه مهاجرت پروسی هست که از دهه 80 شروع شده و همیشه افغان ها از دست افغان ها مهاجر شدند و هر چی زمان بیشتر میگذرد به مو اندازه شرایط مهاجرت در این کشورها سخت شده میره، به خاطر از اینکه وقتی که یک افغان میخواد که مشکل خود بیان کنه فقط باید بگویه که من در کشور خود امن نیستم و من بر اثر از اینکه جانم در خطر بود من از کشور فرار کردم و این معمولا ثابت کردن این مسئله بسیار مشکل است. فقط کوشش کنن که راه های قانونی انتخاب کنن، یعنی قبل از اینکه مسیرهای سختی مثل بالکان پیش رو بگیرن کوشش کنن که با سفارتخانه های کشور میزبان در تماس شون و ویزه مهاجرت قانونی به دست بیارن که سرنوشتشان در آینده ها با مشکلات بر نخوره. در غیر از او ثابت ساختن اینی که حیاتشان واقعا در کشور در خطر هست برای از این کشورها به اندازه مشکله، به خصوص برای جوانها.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جا تشکر از معلوماتتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است. و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و وخیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از خود استاد محترم بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خود خودتان به شنونده نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوندی جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همه گیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسطه ابن سینا و دارالمعلمین کابل را تمام کردم و بعد از او به پوهنتون کابل را یافتم. دو سال ما در پوهنتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوهنتون کابل ارجاع شد، در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تاش به من عطا شد. در سال 1967 من به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم. سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته رو تکمیل کردم. بعد از اون من شخصی خواندم، 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصلی دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی، دانشگاه واشنگتن. من اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از اون برای 2 سال با استفاده از بورسای تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به من عطا کرده بودن، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای نمو کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب هم از سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای موتیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای 18 ماه میخواستم در افغانستان در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصلینی که کارهای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. من به او حساب در امریکا یک موافقه دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم یک سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 6 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کاری رسمی در دانشگاه نوادا ایالت نوادا در شهر رینو بود و بعد از او من به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم یکی دو سال درس دادم. یک سال هم در دانشگاه استنفورد بایسی موفق دکترا یک ورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من بایسی استادی اسیستان پروفیسر در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر بایسی استادی اسوشیت پروفیسر که البته با تنیر بود. من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم اما دانشگاه ایندیانا برای من پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیایم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا بایسی استادی مردم شناسی سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و از نیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال ما پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا یک سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست. خود تقاعدی قبل از وقت دادم بلیاز ازی که من بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم و به ملیاز است که من یک سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتانیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسان شناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان کده بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، سوال بسیار زیاد مهم است. برای دیکه جوامی غربی خصوصا امریکایی ها برای دانستنی جوامی دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن. اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره برخلاف او چیزی که ما شما در جوامی خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستند، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش داره. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسن؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمامی کشور اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها امریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن. اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط بلیاز از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. امریکایی‌ها ادعا نمیکنن، هر امریکایی هم در امریکا تولد شده بزرگ شده، ما خود امریکایی شناس نمیبینن. اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی داشته باشن، و یک بدبختی. واقعا غربی‌ها و امریکایی‌ها بهتر جامعه دیگر میشناسن از خودشان، خصوصا جامعه جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم، با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرغزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین. در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشه، عملا چیده نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد، یا در سایه مالداری، هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه. به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما یا فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان و قدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیم، تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره، که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات، یعنی همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدف حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده‌ای برسانه، یعنی ربط داشته باشه، چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش، مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است، تا که بتونه باز به عیس یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده. برای این منظوره، یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه، با یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه ربط به جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شوه، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امول یازد در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یکی زیاد بگیره، ریاضی هم یکی زیاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای ازی که امی دو سال اول معلومات عمومی انسان به اصطلاح یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلومات عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه، وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت، راجع به او گپ میزنه، یک آدم باید درک بکنه. وقتی که خبرنگار چیزایی را میگه، او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، باید یک وسیله
مثلا نظامی یا تولید انرژی یا این حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اولی از اولیش چیز که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از او باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از او بتانه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله است که او هدف اساسی در علوم مدرن همیست که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم برکت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما اقلا سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سیومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شد. اما قسمی که شما گفتین، رابطه ما بین او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود، هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودیم، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکردیم، با هیچ چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک ما قسمی که گفتین، یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است که اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرایی که ضرورت دارن اونا رو ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از اون در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا رو یک کسی ماهر بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایشی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسونن. در پهلوی از او اینا باید در قسمتی اوضاع زراعت در افغانستان، برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچی یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که من خودم در اون مکتبا درس خوندیم، عدم وجودی تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنند. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خواندیم فقط گردانا بود، دربه دربه و دربت دربتا، این یار ما 37 گردان و نیکم 40 چند گردان نرفا را یاد گفت، اما عربی نامفتیم. اما رو بر ما کمک نکرد ما قرآن را بهتر بفهمیم. از اولی از اصول تدریس در افغانستان کوتاهی بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در این چند دقیقه که ما با شما در رادیو آزادی صحبت میکنیم مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباط یزی که چی باید ما بکنیم تا بتانیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شوه و چطور ما او را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفید بر زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شوه، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته، می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین. در این مورد چیز خلاصه گفته میتونی اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین من دو نوع آثار دارم. یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثور است. دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده. یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001. که اون کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرغز ان واخی اف افغانستان ادپتیشنز تو کلوز بوردر و دومیش ادپتیشنز تو کلوز بوردر ان وار. یعنی قرغزا و واخای افغانستان و تطابق با یک محیط بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا کنار، هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه‌ای نداشتن و رابطه‌شون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضع زندگی اینا در اونمو منطقه‌ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوب این مسئله بود اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. از اینکه قرغزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن، این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده اعظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه معتبر ترکیه، تو استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشون مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همی تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده و این یک درسی بسیار مهم است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروتهای مدنی، ثروتهای زکاوتی که مردم ما دارن، از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکتی ما یک مملکتی غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن، در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000، و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا شده. این یک قسمتی از کارهای علمی است که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی را که من بعد از آمدنی که کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، 2 کتاب دیگه و یک ممکن است 60-70 مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما او وقت به اصطلاح توجه ما از این گروپ کوچک قرغز و واخی به طرف کشوری بزرگی افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت بر افغانستان کار میکنن، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری، از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه و دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتانستن جنگ بردن اما سیاست باختن و جنگ‌های داخلی شروع شد. ما تحلیل‌های در این باره دارم در سال‌های 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر 2 کتابی که یک کتاب شما اشاره کردین، کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، ما او را تألیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در اون 2 مقاله دارم، اما تمام کتاب ما ننوشتیم. ما او را با یک دوست و همکار خود ما که آمریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تألیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspectives میگه که انقلاب ها و اختشاشات در افغانستان طرز دیدها یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط من افغان هستم بقیه تمامی از اینا خارجی بودند که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادند. ما نظریات اونا رو، تحلیل های اونا رو گرفتیم، در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل علل نظام کمونیستی، انقلاب کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس‌العمل های مردم در برابر این رو. و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتاب دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را ما خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیش از تقریبا 20 نفر دیگه هستن که از علمای جوان افغانستان، بیشتر از نیمی از اونها رو ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حضور داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله رو میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی، یعنی 10-12 نفری افغانای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونها در این کتاب حضور داشتن. کتاب نامش هست مدرن افغانستان، The Impact of 40 Years of War، افغانستان مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده، اینا را در کتاب تحلیل گرفتیم. و این کتاب از دو کتاب هم از دو تأثیرانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی ها مختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شود. و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم حداقل 60-70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه کردن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن. اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شود، ترجمه شود و نشر شود که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمت دومی کارهای علمی ما برای مملکت است، در این بلایی که مملکت قرار گرفته، تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم. در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومتهای قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن، اما دلسوز و مملکت هستن، یک گروه را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار، یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم. و این مسئله است که ما در کنفرانسی ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوند.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
برای عشق پدر سواستم، برای عشق پدر سواستم، دلم در عشق و محبت تو ناکام است. برو برو دلبر جان، برو 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 دلبر جان، برو برو. و دلبر جان وقت شام است، دلم لرزد و نارام است. و دلبر جان وقت شام است، دلم لرزد و نارام است. برو برو دلبر جان، برو 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 دلبر جان، برو برو. با پرسانی من بیایی، یک شب ای جان من بیایی، اگر تو مهمان من بیایی. مردم گویند که یمین دخترک بدنام از برو برو نگار جان، برو 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 نگار جان، برو برو. و دلبر جان وقتی چامد دلم لرزد و نارامد، و دلبر جان وقتی چامد دلم لرزد و نارامد. برو برو دلبر جان، برو 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 دلبر جان، برو برو. کشتنی ما نشو و بزن.